بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 26 جلسه کتاب دیات، صفحه 418، سطر 15، استاد اشتهاردی، 11/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ادمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. تعمد من المتعمد و یأخذ الدیة فی الخطاء و الشبیع. میفهمند که کسی که کشته شود، خب اولیای خاصی داشته باشند، پدر، فرزند، مادر، عمو، دایی، اینایی که ورثه هستند، اینا یک کسی را کشتند که هیچ کس نداره، در یه غریبی است که هیچ کس نداره. میفهمند حاکم شهر ولی شهر، و فرق بین حاکم شهر و ولی خاص این است که در ولی خاص میتواند ببخشد، یعنی قصاص نکند، دیه نگیرد، اما در این حاکم این حق میفهمان ندارد. یه روایت هم نقل کرده است که از امام علیه السلام پرسیدن، فرموده است که امام هم حق ندارد ببخشد. یه کسی که مجهول ولی است و معلوم نیست کیه، خب توی جمعیت زیاد کشته میشن، معلوم نیست این ولی دارد ندارد، غریبه، مثلا کجایی است، چجوریه، این موکول به حاکم شهره. حالا برن پیش حاکم شهر تقاضا کنن که این را ببخشش، حق بخشیدن ندارد. اگر عمدی بوده باید قصاص بشد، و اگر شبیه عمد و خطا بوده و فلان باید دیه بدهد، یه حق بخشش در کار نیست. و من لا ولی لهو، کسی که برای او ولی خاصی نباشد، فالحاکم و ولیه، حاکم شهر در درجه اول امام علیه السلام، بعد نوابش در زمان غیبت، یقتص له من المتعمد، قصاص میکند برای اون شخص از کسی که متعمد بوده، و اگر غیر متعمد بوده دیه میگیره، و یأخذ الدیة فی الخطا و شبیه، یعنی شبیه به خطا. وقیل و القائل و الشیخ و اتباعه و المحقق و العلامه بلکاد یکون اجماعا، گفته شده است که گویندش ابتداعاً شیخ علیه الرحمه و اتباع شیخ، شهید ثانی علیه الرحمه، اینایی که معاصرین با شیخ طوسی بودن، ادهی بودن که از قبیل سلار و ابن حمزه و ابن فلان و اینا میگن اتباع، یعنی در فتوا دادن تبعیت کردن از شیخ طوسی به اعتبار عظمت و نبوغی که شیخ داشته است، دیگه اینا را می قبولونده است و اینا هم وقت اینجوری فتوا می دادن. و الا مراد از اتباع، چنانچه بعضی ها تعبیر کردن مقلدین شیخ بودن، این تعبیر درست نیست که میگه مقلدین شیخ، لیکن تبعیت در فتوا دادن، میگه شیخ طوسی و اتباع شیخ که معاصرین شیخ بودن، و المحقق که بعد از شیخ تقریبا 300 سال بعد، ول علامه بلکاد یکون و اجماعا، بلکه شهید ثانی میفهمان نزدیک است که اجماعی باشد، گفته شده است که لیس له العفو عن القصاص ولا الدیه، حاکم حق نیست برای او بخشیدن از قصاص و نه بخشیدن از دیه. چرا؟ لصحیح ابی ولاد عن الصادق علیه السلام، فی الرجل یقتل، در حق مردی که کشته می شود، ولیس له ولی الا الامام، نیست برای او ولیی مگر امام علیه السلام. حضرت فرمود انه لیس للامام ان یعفو، و نیست برای امام ببخشد، و له ان یقتل، برای امام است که بکشد او را، و یأخذ الدیه، در صورتی که غیر امام باشه. و هو یتنا، بله این حدیث هم سندن صحیح است و هم مضمونش که واضحه دیگه. و هو یتناول العمد والخطا، این حدیث شامل عمد و شامل خطا هر دو میشد، برای اینکه فرموده است که لهو ان یقتل، لهو ان یقتلش مال صورت عمده، و دیه مال صورت خطا است، پس هر دو را شامل میشه. و ذهب ابن ادریس الى جواز عفوه عن القصاص و دیه که غیره من الاولیا بل هو اولا بالحکم، بعد رفته است ابن ادریس به جواز عفو حاکم از قصاص و از دیه مثل غیر حاکم از سایر اولیا، و بلکه حاکم اولای به حکم است، برای اینکه این ولایتش عمومیت دارد، اون ولایت خصوصیت دارد، اون وقت اون ولی خاص بتواند عفو کند. ایشون گفته است که ولی عام به طریق اولا سعی ولایتش، توسعه ولایت زیادتره، میتواند عفو بکند. این ها ابن زیس فهمود و یظهر من المصنف المیل الیه. مصنف هم در این عبارتی که اینجا فهموده است، شهید ثانی میفهمان ازش استفاده میشد که میلی به همین قول ابن عزیز دارد، به جهتی که فرمود و من لا ولی له فالحاکم ولی له یقتص له من المتعمد و قیل لیس له العفو. قیله را که شما نسبت داده معلوم میشه خودش این قول را نمیخواد بگرد. بله و یظهر من المصنف المیل الیه حیث جعل مصنف من را قولن. و شهید ثانی میفهمان و حیث و کانت روایت و صحیحه و قد عمل به اکثر، چون که روایت سندن صحیح هست و اکثر علما هم عمل کردن، فلا وجه للعدول عنها، وجهی برای عدول از این روایت نیست، جهتی که سندش صحیحه، علما هم اکثرشون عمل کردن. ابن ادریس اصلی دارد که روی اون اصلش وقت درسته فتواش. ایشون خبر واحد و حجت نمیدونه، میگه خبر باید متواتر باشد و اگر واحد باشد ولو سندن صحیح باشد نه، اون روی مبنایی که او دارد فرمایشون درسته. اما علمای دیگه که خبر صحیح و سند را حجت میدونند و مخصوصا اگر زمین بشود که اصحابم بهش فتوا دادن، یه معطلی نداره. الفصل الرابع فی التوابع و هی اربعتون فی التوابع دارید شما ها؟ کتاب شما توابع. الفصل الرابع فی التوابع، اینجا خونده نمیشه، توقیع نمیشه. و هی اربعتون الاول فی دیت الجنین. توابع دیات یعنی کتاب دیات، فصل تا اون چی که دیه بود گفتیم. حالا بعضی چیزها تابعه، یعنی به تبعیت علما ذکر کردن، چون مسئله دیه و قصاص و این اعمال کشتنی است که از در دنیا موجود باشد و اما تو شکم مادرش باشد، او را هم بگیم قصاص دارد یا دیه دارد، این تابعه. یعنی بالاصاله اونی که کتاب دیات هست این است که اشخاص که دنیا آمدن این جنایت ها برش وارد بشد. حالا که دنیا نیامدن چطور؟ اولیش دیه جنین است. جنین مشتق از همون جن و مجنون و جنه و همش به معنای ستره، و جنین را جنین میگن برای اینکه مستور در رحم مادر، در شکم مادرش به وسیله چیز مستوره، بهش میگن جنین. مجنون را هم مجنون میگن، یعنی مستور العقل است. سپر را هم عرب جنه میگن، از سوم جنتون من النار، روزه گرفتن سپر آتش جهنم. آدم سپر را رو بروی خورشید نگه میداره، اون حرارتش اثر نمی کنه. سپر را رو بروی شمشیرها و نیزه ها نگه میدارن، این دیگه شمشیر به اون سپر میخوره، به خودش نمیخوره. اینا میگن سپر. اون وقت این به اعتبار اینکه ساتر چشم و اعضا و جواره ها، بهش میگن جنه. پس ماده جنین و جنه و مجنون، جنم که جن میگن برای اینکه مستور از انظار است، یعنی بشر عادی معمولی او را نمی بیند، بهش میگن جن. حالا جنین میخوایم ببینیم که دیهش چقدره. دو مسئله اینجا هست. یک مسئله قبل از آنی که نطفه وارد در رحم بشود، کسی نطفه را تزیع بکند، آیا دیه دارد یا ندارد. مسئله دیگهش که بالاصاله این بحث برای اونه این است که بعد از آنی که نطفه وارد رحم شد، دیگری وسیلهی انجام بدهد که این نطفه از رحم بیرون ریخته شود و سرکت بشود و فلان، دیهش چقدره. حالا اول اون یکی اول رو متعرض میشن، میفهمان که و هو الحمل فی بطن امه. جنین اون حملیست، باریست که در شکم مادرش است. سمی بهی، نامیده شده است به جنین، لستتاری فیه، برای اینکه مستور در اون بطن امه است. و من الاجتنان، یعنی جنین مشتق از اجتنانه، یعنی قبول ستره کردن. و هو ستر، اینجا نمیشته و هو سر، ولیکن ستر درسته. و هو ستر فهو به معنی المفعول، جنینه در اینجا به معنای مجنونه، یعنی به معنای مستوره. جنین یعنی مستور. خب فی نطفته از استقرت فی رحم و استعدت لنشب 20 دینارا. هر یا کسی مجامعت کند مثلا با عیال خودش و اون وقت اون در رحم نطفه مستقر بشد، یعنی خود زنها حس میکنند که این نطفه ای که وارد رحم شد علامت علائمی دارد که خودشون میفهمن حامل شدن یا نشدن. اون وقت اگر استقرار در رحم پیدا کرد، یکی بیاد یک کاری بکند که این نطفه را بریزد یا دوابش بدهد یا کتکش بزند یا گولش بزند یا قرصی بهش بده، هر کاری بکنه، 20 مسکال طلا دیشه. چنانچه خود زن اگه این کار بکند 20 مسکال طلا دیشه باید به پدر به شوهرش بدهد. شوهر اگه بی اطلاع زن همچه کاری بکند 20 مسکال طلا بدهکار مادر اون بچه است که زنش باشه. هر دوشون دست به دست هم دیگه بدن 20 مسکال طلا به طبقات غیر از پدر و مادر سایر مراتب ارث بدهکارن. مثلا این بچه برادر داره، خواهر داره، پدر و مادر حکم قاتل عمدی را دارن. قاتل عمدی ارث نمیبره، در کتاب ارث اونجا مذکور است مفصل. اون وقت این اگر پدر و مادر هر دو دست به دست هم دیگه بدن ببینن که زنش حامله، میگه بریم پیش دکتر یه دوایی بگیریم برات فلان، اون وقت این دوا میگه هر دوشون دست به دست این نطفه را میریزد. اینا هر دوشون 20 دینار بده کارن برای ورثه های دیگر غیر از این بچه که برادر اخوه و اخوات و جد و جدات و اونجوری که در طبقات الارث نوشتن. 20 دینار 20 مسکال طلای سیرف بله شرعی میشد 15 مسکال طلای عرض کنم که سیرفی 24 نخودی که تقریبا الان 30,000 تومان میشه. اگه کسی مثلا نطفه مادر را بدون اجازه او بریزه 30,000 تومان بده او بکاره. مادر اگه بی اجازه شوهر این کار بکنه 30,000 تومان به شوهرش، هر دو هم دست به دست هم دیگه بدن 30,000 تومان بده کار طبقات بعد از این پدر مادر هستن. فی نطفته از استقرت فی رحم و استعدت و آمادگی پیدا کرد برای نشب. این کلمه را که چین تقریبا عبارت اخلای استقرته، یعنی استقرار نطفه در رحم در موقعی است که آمادگی پیدا کنه برای نشب. چون 40 روز اول که نطفه است بعدش مبدل به علقه میشد، یعنی شکل خون بسته شده بعد از علقه مزگه میشد، یعنی مثل گوشت جویده شده، گوشتی که روی مثلا آتش میاندازن های سوراخ سوراخ میشه اونجوری جویده پست بلند میشه. اون 3-4 روز بعد از 3-4 روز مخ عرض کنم که صورت بندی که خداوند داره میکنه اون مخ نفخ روح درش میشه، اون حالا حکم دیگری داره. و اما اینه که ابتداعا استقرار در رحم پیدا کرده 20 دینارا و یک فی ثبوت الاشرین مجرد الالقاء فی الرحم بله و کفایت میکنه در ثبوت 20 مجرد این که این نطفه را و انداخته از توی رحم با تحقق استقرار، یعنی نطفه این مجامعت کرد، نطفه وارد رحم شد و بعدن هم استقرار پیدا کرد، یعنی بیرون نیامد، دوباره نیامد بیرون، این مستقر شد. وقتی که مستقر شد این عرض کنم که دوابش بدن به وسیله زور دوایی را بریزن، این 20 دینار هست. خب مسئله دیگه، ولو افزعهو ای افزع المجامع المدلول علیه بالمقام مفزعون و این کانه هو المرأه فعزله فعشتت دنانی. این در صورتی که استقرار، و اما اگر اون استقرار پیدا نکرده مردی بازنش مجامعت میکنه، اینا که چیزه یکی دیگه خبر داره، میگه هوی صدام چیز رها که اینا میترسد نطفه را میریزه بیرون، اون وقت اینی که میترسونند و پخ میکنند و فلان، این نطفه اگر بریزن بیرون این 10 مسکال طلا بده کار این آدمی که ترسونده این زن شوهر را. و اگر خود زن که این کار بکنه در اثناء عمل یه دفعه شوهرش را میترسونه که آی آمد، اون وقت این نطفه میزه بیرون، اینجا هم باز 10 مسکال طلا اون زن باید شوهرش بده. الان مردم خیلی ترسوشتن. اون مهمانی داشته ما پیروز اول سفیده گفت میرم این ماشینش را که چیز که اول سفیده ماش را خوند و همون صدای ماشین در آمد، اون همسایه زنی بیرون آمد گفت ما ترسیدیم، خیال کردیم که چیز صدام است و اینا، این ماشین چون اینقدر صدا دار دیگه. مردم آماده شدن که هر صدایی میاد بیرون میترسن. ما اگه یه همچه ترسوندنه هایی در کار باشه خب این وقت دیه داره دیه، نباید انسان بترسوند یه کسی را بی خود بی جهت و این چیزهایی که پیش میاد خب اون حالا تفسیرش بموند. ترسوندن جایز نی، بفرض واقعیت هم داشته باشد نباید انسان قوت دشمن را بگذر ضعف خودش. وقت بنابراین این عرض کنم که مفزعی یعنی اون کسی که به فزع و به ترس بیندازد این مجامع را و در اثر ترس این الگاء نطفه در رحم نشود و ریخته شود کنار، میفهمان اشتت دنانیر ده دینار عرض کنم که 7.5 طلا به اصطلاح میشه 10,000 تومان میفهمان. ولو افزعهو ای افزع المجامع را، یه زمیر هو را شما به مجامع برگردوندید، لفظ جماعی که در این فصل ذکر نشده بود میفهمان، المدلول علیه بالمقام دلالت گردیده می شود بر او به سبب قرینه مقامیه، مثل اونجا مثال می دن ولی ابویه لکل واحد منهم السدس، یعنی ایل ابوی المیت، با اینکه در سوره مبارکه نساء که آیات ارث ذکر کرده اسم میت نی، اما به قرینه مقامیه است. یا مثلا بعضی وقتا اعدلو هو اقرب للتقوا، هو برمیگرد به عدلی که از اعدلو فهمیده میشه، او حالا یقدر این لفظ دارد اما ولی ابویه قرینه مقامی است، اینجا از قبیل ولی ابویه میفهمان که المدلول علیه یعنی دلالت گردیده میشود بر کلمه مجامع به مقام یعنی به قرینه مقامیه. مفزعون اگر فزع آورنده این کار و این کانه هو المرعه، گرچه اون فزع آورنده خود زن باشد که باش مجامعت میکنن، فعزل مرد عزل بکند، فعشرت دنانی 10.5 که 7.5 سیرفی طلا بده کار میشه این زن، بین از زوجین فعشرت دنانی بین از زوجین اصلاسن، این از کنم که 3/3 باید بشود. این جایی که ایشون میگه که بین زوجین اصلاسن، اون در صورتی که مفزعش غیر مرعه باشد، یعنی یه شخص سالسی اینا را بترسوند، 10 دینار را باید بین این دو نفر زن شوهر تقسیم کنه، اصلاسن 1/3 مال زوج است، 2/3 مال زوج است، ولو خود زن باشد نه. ولو خودش میگه ولو کان المفزع المرعه فراش الها، اگه ترساننده خود زن باشد چیزی برای او نیست. ولو این عکس، این عکس اگه آمد و عکس شد، یعنی مرد ترسون زن را و بوجب شد که اون خودش را کنار کشید و نطفه ریخته شد، اینم باید که لاشه لهو باید که همون 10 دینار را خالص بداد به اون زن. ولو این عکس، این عکس بفض در عکسش محل خلافه که آیا مرد عمدن یک کاری بکند که عزل منی بشه، این یه مسئله است که در محل خودش تفصیل ذکر شده، روایات هم دارد و فتاوه هم مختلفه. اون جاهه را که در ضمن عقد شرط بکنند بلا اشکالن ولا خلافن، شرط عرض بکنند عیب نده. اون جایی که شرط نکنند در حین مجامعت رضایت طرفین باشد، اینم میگن که عیب نداره طلا، یه ده اشکال کردن اما میگن عیب نده. اما اگر رضایت هر دو طرف نباشد، این بی اطلاع او عزل نطفه می کند یا او بی اطلاع این نمی زند نطفه وارد رحمش بشود، اینجا محل خلاف ده. این دو صورت اونجا را که زن بی رضایت مرد خودشا بکشد عقب و نطفه ریخته بشود، کثیری از علما گفتن دیه دارد، باید دیه شب مرد. و اونجا را که مرد بی رضایت زن عزل بکند، این یه دی زیاد می گرد عیب نداره، چون اختیار نطفه دست مرده، این نمیخواد که وارد رحم بشد. وقت جماعتی گفتن عیب نداره، علاوه بر این که روایات هم از بعضی از معصومین علیه السلام سوال شده، ولی جا ایشون اشاره به این جهت میکنه، میگه ولو این عکس، این عکس این قلنا به وجوب دیت علیهم العزل اختیارن، اگر قائل شدیم که دیه بر مرد واجب است در صورتی که خودش عزل منی بکند اختیارن، لکن الاقوا عدمه، در کتاب نکاح هم این مسئله گذشته است. میفهمان اقوا این است که مرد اگر دیه خودش نطفه خودش را عزل کرد، دیه نباید به زن بدهد، به خلاف زن بدون رضایت مرد اگر نطفه را عزل کرد باید دیه بده. و جواز الفعل از حیث حکم تکلیفش هم گناه نکرده، یعنی اگه کسی عزل بکند نمیشه گفت تو تضییع، چون اونایی که میگن گناه کرده میگن تضییع نطفه است و خلاف ادله ایش که دلالت میکند تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسرد، این اصل قرض اصلی از تناکه تناسله و اعمال شهوات غریزی، یعنی که اون مخواد نطفش که میاد نطفه بیزه دور، نه این نطفه که وقتا یه آدمی درست میشه آخرش میشه آیت الله بروجردی، خب نمیشه آدم بیزه دور را. این استعداد دارد که ملا بشد، شیخ رئیس بشد، ابن سینا بشد، فارابی بشد، نمی چی بشد، استاد دانشگاه بشد، آیت الله بشد، خب همه اینا استعداد. اون وقت اگه یک کسی بیاد این نطفه بیزد دور، میگن تزیع نطفه است و شهید ثانی هم زیر اتحاد در یه جا فرمودن که این از حیث چیزش خلاف شد. یه دسته دیگه گفتن نه، این اگر اختیار نطفه چون نطفه ملک اینه، مادامی که وارد رحم نشده او طلب ندارد که این نطفه وارد رحم او بشد، این به اختیار خودشه، میتوند عزلش بکنه، از این جهت گناه هم نکرده. لذا میگه ولکن الاقوا عدم او و جواز الفعل، یعنی کارش هم جایزه و خلاف شرع نی، وقت تقدمه و این بحث مقدم شد در عرض کنم که هم در کتاب حدود اونجا گذشت و هم در کتاب نکاح. خب این مال نطفه و فل علقه، 40 روز که نطفه در رحم میماند شبیه خون بسته شده میشد، اگه موقعی که خون بسته شده است اون وقت میگن که آه دوباره حامله شد و فلان، بریم دوا بدیم بمیره، اینجا اون وقت دو برابر میشد، یعنی 40 مسکال طلا باید که دیه بدن. بله و فل علقته و هی القطعه من الدم يتحول الیها النطفه، قطعی از خون است که انتقال پیدا میکند به سوی اون قطعه النطفه. نطفه در اثر تحول طبیعی و نوش و نمایی که در مشیمه و بچه‌دان و اینجا هست 40 روز بموند مبدل به خون بسته شده میشد، 40 دینارا 40 دینار. و فل مزغه، مزغه همون از مزغ مشتقه به معنی جویدنه و چون این به منزله گوشت جویده شده است بهش میگن مزغه. و فی المزغه و هی القطعه من اللحم به قدر ما یمزق، یک قطعه از گوشت به مقداری که آدم یه لقمه تو دهنش بذاره به جوه اینقدر میشه، بعد های پهن میشه و زیاد میشه و خداوند عالم تصویر صورت میکنه و استخون بندی میکنه و ثم کسون العظام لحما ثم انشانا و خلقن آخر. مثلا اگر مزگه را از بین برد 60 دینارا 60 دینار که میشد ارز کنم که 60 مسکال 18 نخودی. و فل عظم، اگر این استخون بعد از آنی که این گوشت جویده شده شد استخون بندی شد، ای ابتدا تخلقهی، ابتدای مخلوق شدن استخون از مزگه 80 دینارا 80 دینار میشه. و فل تام الخلقه، اگر آمد و تام الخلقه شد فقط وروج روح نشده، یعنی دست و پا و اعضا و جوارح و همه چی داشت درست شده، حتی ذکور و اناث هم عرض کنم که یصور فی الارحام ما یشاء در قرآن دارد، تا اون موقعی هم که ملائکه ها مأمورن که این را نقش بندی کنن نمیفهمن ذکور است یا اناث، اون آن در رحم در عالم روایت دارد که مأموریت پیدا میکنن که به شکل ذکور باشد یا به شکل اناث باشد. و اون وقت اگر تام الخلقه شد ولیکن وروج روح هنوز نشده 100 دینار دیشه، 100 مسکال طلا که 80 مسکال سیرفی میشد، یعنی 160,000 تومان. مثلا یه بچه ای را که تام الخلقه است و هنوز وروج روح نشده اون وقت این را بیندازن اینقدر دیشه. و این بیانصاف های دستگاه طاغوتی قبل از انقلاب سقط جنین را آزاد کرده بودن به تمام مراتبه، این مراتبه که خوندیم نطفه و علقه و مزقه و فلان، حتی شاید وروج روح هم شده بود اواخرش در دانشگاه، چون زیاد از این چیزها واقع می شد و همین نباشد برکت خون شهدا الا اینکه این دانشگاه را عوض کرد لکفا برای اونها در روز قیامت که اینا افتخار کنند که ما باعث شدیم و شهید شدن تا این دستگاه را بند. روزی چندین سقط جنین از توالت‌ها و مستراهای اونجا پیدا می‌کردن در اثر این آمیزش و قاطی پاتی و حیوانات دیگه طویله درست کرد، دانشگاه نبود طویله بود، اون وقت این سقط جنین می‌شد. اون وقت علما چقدر در گم زحمت کشیدن با چند خوار منت که این سقط جنین وقتی که ولوج روح میشه دیگه آزادش نکنی، بعد از ولوج روح دیگه آدم کشیه، اخه بعد از ولوج روح آدم کشی آزاد نمیشه که، فتنه و فساد میشه. ما حالا دیگه این آخرهاش بود که دیگه خداوند تبارک و تعالی منت نهاد بر همه این ملت که این دستگاه به هم خورد. بنابراین این مراتب هر کدومش هم خلاف شرعه و هم دیه مقدره دارد، تا به سرحدی که وروج روح نشده است می فهمان 100 دینار دیه شد. ذکران کان الجنین او انسا، حالا که سقط جنین میشد ببینن دختره، نباید گفت 50 دینار و بیان پسره، نه همون 100 دینار، چه پسر باشه چه دختر، چون مادامی که به سلس نرسیده حضور کور ایناس مساوی هم دیگه، این هم به سلس نرسیده. ذکران کان الجنین او انسا و مستند و تفصیل، یعنی تفصیل بین نطفه و علقه و مزگه و اینجوری اخبارون کثیرتون، بعضی هاشو نقل میکند، منها صحیحت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و قیل متالم یتم خلقته ففیه قررت عبد او اما. بعضی از علما فرمودن که مادامی که خلقتش تمام نشده که اون درجه آخری باشد، این باید که یک عبد خوبی، قررت عبد کنایه است که یک عبدی که قرره، اون حیوان را میگن که پیشانیش سفیدی دارد نمایش دارد، اینا گفتن که قرره عبدی، یعنی یک عبد جوانی یا یک عمه جوانی، صحیحاً لا یبلغ شیخوخه، به سر حد شیخوخت و پیری نرسیده باشد، ولا ینقص سنه عن 7 سنین، از اون طرف هم طرف قلتش از 7 سال کمتر نباشد. چرا؟ لروایت ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام. اینم قیله ایشون میفهمان ول اول اشهر فتوان و اصح روایتن، قول اولی که این مراتب چهارگانه به این ترتیب است و قررت عبد و آخریش هم 100 دیناره، هم مشهورتر از حیث فتوا و هم صحیح‌تر است از حیث روایت. خب ولو کان الجنین ذمیا، اگر چانچه جنین مال یهودی و نصرانی و مجوسی و اینایی که اهل ذمه هستن، ای متولدن ان ذمی ملحقم به، متولد باشد از ذمی که ملحق به اون ذمی، چون اولاد مادامی که به حد بلوغ نرسیده تابع ابوینش است از حیث اسلام و کفر، اون وقت اولادای یهودی‌ها یهودیان تا به حد بلوغ برسند، اولادای نصرانی‌ها نصاریان، اولادای مسلمینان مسلمینان، مادامی که به حد بلوغ که رسیدن خودشون باید اختیار بکنن، انتخاب بکنن. اون وقت حالا این اگر جنین ذمی باشد و متولد از ذمی که ملحق به ذمی باشد، فسمانون درهما، به جهتی که اون 100 دینار 1/10 بود و 80 درهم هم 1/10، برای اینکه اون 1000 دینار اصل دیه کامله مسلمه و اینجا 800 درهم دیه کامله ذمیه، 800 درهم تقسیم بر 10 بکنید خارج قسمت میشه 80، یه صفرش کم میشه 80 درهم میشه، ما این 80 درهم میشه 1/10، به همون نسبتی که در رجل مسلم حر هست. میفهمان که فسمانون درهمن عشر و دیت ابیه، یعنی 1/10 دیه پدرش که خود ذمی بود، کما ان المعه، بله عشر به عشر اینجا داره دیت المسلم، چنانچه خود 100 دینار هم عشر دیه مسلم هست. به نمیخواد شما هم بدار همتون نداره، درست اینجا داره به عشر، کما ان المعه عشر دیت المسلم و روی ضعیفن عشر دیت امه، روایت ضعیف شده است که عشر دیه مادرش که 50 دینار باشه، ولی این از سند ضعیف است. ولو کان مملوکا، اگه اون جنین مملوک باشد، عبد و عمه مثلا ازدواج کردن، بچه ای تو شکم این عمه هست، حالا اون علقه و مزگه و فلان اینا را انسان اسقاط بکند، عشر قیمت الام المملوکه، مادرش باید قیمت کنند، چقدر میارزه؟ هر چقدر میارزه 1/10 دیه اون بچه شد. ذکران کان ام انسا، چه مذکر باشد اون جنین یا انسا، مسلم باشد یا کافر، چرا؟ اعتباراً بالمالیه، برای اینکه در حیوانات میگن که مالیتش تابع در انسانهای حور، انسان تابع پدره، بنونا بنو ابنا اینا فلان مثلا تابع پدره، این فامیل ها و این شهرت ها و اینا که مثلا چشناسنامه ها و فلان همه طرف پدر را می‌نویسن، ولذا گفتن که سادات را اونایی که منسوب به هاشم هن از طرف پدر، روایت هم دارد که من انتوسه به اله هاشم من قبل ابیه، و اما اگه من قبل امهی منتصر به هاشم باشد این استحقاق و خمس مثلا ندارد و زکات برش حرام نی. وقت اینجا در انسان ها اینجوریه و اما در حیوانات میگن تابع امه. مثلا اگه یک گوسفندی را یک کسی حامل است گوسفند زد عرض کنم که شکمش بچهش افتاد باید بیم که صاحب این نر کی بوده که این بیان یه اون جنین را بدن به اون گوسفند نر که اینجوری شده یا نه این گوسفند ما نر کسیه این گوسفندی که ماده است این شه اگه بچهش شد تابع ام در مسئله عبید و امام ملحقش کردن به حیوانات از جنبه مالیت یعنی همینطوری که جنبه مالیت در سایر حیوانات اعتبار میشد در عبید و امام این جهتش مالیتش اعتبار میشه. علو تعدده اگه آمد و متعدد شد یعنی جنین دو تا بود دو گلو بود ففی کل واحدن عشر قیمتها در هر یکی از اینا عشر قیمت شد کمایه تعدد دیتو چنانچه دیه اون هم متعدد میشه. لوکان هر را اگه مثلا یه مادری یک زنی از زنهای معمولی سقط جنین دو تا مثلا دوابشن دو تا جنین سقط کرد این دو دیه داره یک دیه نه دو تا دیه باید دار. ولا کفارت هنا کفاره چنانچه در کفارات گفته شده است و یه مختصری هم در کتاب قصاص اشاره کردن این است که علاوه بر این حقوق مردمی دیه حق اولیاست و اما کفاره حق الله من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و اون وقت اگه قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه اگه یک مؤمنی را انسان خطا بکشه میخواست کن جشک بزنه زد آدم کش این علاوه بر اون دیهی که باید بدهد یا حالا بر عاقل است یا غیر عاقل باید که یا بنده آزاد کند و یا 60 مسکین طعام بدهد یا 60 روزه بگیرد. اگر قتل عمدی باشد کفاره جمع اینایی که عمدن آدم میکشند علاوه بر این که باید قصاص بشن علاوه بر این که باید دیه بدن یا اگه مصالحه بدیه کردن باید کفاره الهی هم دارد و در محل خودش هم متعرضن اگر چنانچه قبل از آنی که انجام کفاره بدهد این را قصاصش کردن کشتندش مالش را از جز دویون مالی حساب میشه. همینطوری که انسان بمیرد بدهکار به مردم بقال و عطار و مثلا فلان این باید از اصل مال بردارند و ارث نباید که به ورثه برسد. اگه یک کسی عمدن کشته قبل از آنی که کفاراتشو بدهند اینا اعدامش کردن کشتندش اون وقت باید کفارش را از مالش بردارند و به 60 مسکین طعام بدن و اونجوری که در محل خودش مفصل گذاشته. این هم اینجوریه میفهمند که آیا میخوام این که در جنین هم کفاره هست اگه یک کسی عمدن سقط جنین بکند اون آیه شریفه که میگه که یا بنده آزاد کنه یا 60 مسکین طعام یا 60 روزه در جنین هم هست یا نه میفهمند در جنین دیه کفاره نی در جنین فقط دیه هست. ولا کفارت هنا ای فی قتل الجنین فی جمعی احواله لأن وجوبها ها مشروطون به حیات القتیل به جهتی که وجوب کفاره مشروط به این است که قتیل زنده باشد. وقت بنابراین بچه هایی که در شکم مادرشون روح درش ولوج کرده بعد شوهرش غضب میکنه میاد مثلا گرز میزنه به شکم این بچه میمیره خب اون وقت بعضانه که مرد این باید کفاره هم بده علاوه بر این که باید دیه را به مادرش بدهد کفاره هم باید بده 60 مسکین تمام بده چون ولوج روح شده ولوج روح حیاته اون وقت کفاره ایشون میفهمن مال اونیست که مسبوق به حیات باشه و اینجایی که نطفه و علقه و مزگه و خلقت تامه قبل ولوج روح این مراتب چهارگانه هیچ کدوم حیات ندارن چون حیات ندارن کفاره نداره. لأن وجوب کفاره مشروطون به حیات القتیل یعنی اون مقتول باید که زنده زندگی داشت. ولو ولجت هر روح فدیتون کامله اگر روح درش ولوج کرده یعنی بچه ای را که سقط کرده است 4 ماه به اون طرف ها بوده حرکت می کرده معلوم بود زنده بوده حالا یک جانی یا چه شوهر چه غیر شوهر جانی جنایت وارد بسازد در اون زمان طاغوت که اون بوهه چه چیز بود اینا یک زنی در این خیابان 4 مردون تاکسی بیچاره سوایه بچه بغلش بود، خودش هم گفتن حامله بود. از تاکسی که پیاده شد تک 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 بنده، هم خودش مرد هم بچهش مرد هم تو شکمش مرد. سه نفر را آنه کشت. همون موقعی بود که مردم دیگه ایاهو میکردن مرگ بر شاه میگفتن. ها مامورین هم میکشتن، هرچی چه زن چه مرد هرچی گیرشون میامد میکشتن. ما همون لب چهار منو یا کم میاد نبش خیابون، از تاکسی که پیاده شد یه دفعه تق تق زدندش، هم خودش رو هم بچه‌ای که بغلش بود و هم بچه‌ای که تو شکمش بود. اون وقت این اگر که یک کسی بچه‌ای تو شکم یک زنی را در صورتی که ولوج روح شده است بکشد، 1000 مسکال طلا دیه شد که همون 750 مسکال سیرفی بسیار نخودی میشه، 1000 مسکال شرعی یه ربعش کم میشه، یک چهارمش میشه 750 مسکال شرعی، 1.5 میلیون تقریبا پولش میشه، بیشتر میشه دیهش از کسی بکشه. میفهمان که فدیتون کامله لذکر و نصفون للانسا، اگه اون بچه ای که تو شکم مادر بوده دختر بوده نصف دیه کامله، یعنی نصف زن. و این خرج میتن، و اگرچه مرده بیرونش بیارن لیکن زنده بوده، قبلا معلوم بود زنده بود، ما تیقن حیاتی فی بطنها، با یقین بودن زندگی اون جنین در شکم مادر. ولو احتمل کون الحرکت للریح و شبهه لم یحکم بها، اگر احتمال داده شود که حرکتی که این جنین می کرده برای خاطر اینکه باد تو شکم اون مادره بوده، اون باد این جنین را می چرخونده این ونور، محرز نبوده، اوائلش این احتمال هست، یعنی اوائلی که 4 ماه تموم میشه صرف این که بچه تو شکم مادر حرکت میکنه نمیشه گفت این حیات، یعنی ثابت نشده است که حیات داره، اما 4 ماه 5 ماه 6 ماه این دیگه معلومه دیگه، میفهمن که این حرکت داره. حالا در اوائل 4 ماه این شبهه پیدا میشه که اگر این حرکت میکرده احتمال بدهیم که این حرکتش برای خاطر اسباب خارجیه بوده نه حیات او باشد، میفهمان دیگه این دیه کامله نداره، همون 100 دینار دیهش است. ولو احتمل کون الحرکت برای ریح و شبه ریح لم یحکم بها، حکم به دیه کامله نمیشد. و مع الاشتباه ای اشتباه حالی هل هو ذکرون او انسا، اگر ندونن این بچه‌ای که سقط شد پسر بود یا دختر بود، میدونن خلقت تامه داشته و میدونن در مثلا حیات داشته لیکن تشخیص داده نشده، این در اثر سقط جنین مثلا یا ضربه‌ای که بهش وارد شده اوضاعش به هم خورده، تشخیص داده نمیشه که این حالا حالت رجولیت داشت خلق شده بوده یا انوثیت، میفهمان مثل خونسا میشه، حکمش حکم خونسا پیدا میکنه، یعنی نصف دیه پسر با نصف دیه دختر، اینجوری دیه پسر اگر پسر بود 1000 مسکال بود، اگر دختر بود 500 مسکال بود، دوتاش میشه 1500، 1500 تنصیفش میکنیم میشه 750، 750 نه 500 تاست نه 1000 تا، مثل خونسا میمونه. میفهمان که و مع الاشتباه ای اشتباه حالی هل هو ذکرن او انسا، فعل الجانی نصف دیتین، دیت الذکر و دیت الانسا، چرا لصحیحت عبدالله ابن سلام و غیرها. قول دوم این است که نه، گفتن قرعه می اندازیم، برای اینکه القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، و لکل امر مشکل و مشتبه را میگن در موضوعات است نه در احکام، مثلا یک مجتهدی استنباط حکم نماز جمعه را میخواد بکنه، بالاخره نمیفهمد نماز جمعه واجب روزهای جمعه یا نماز ظهر، میخواد قرعه می انداز به اسم ها که دونده، اینجا جای قرعه نید، اینجا یا باید احتیاط کرد یا اینکه حالا یه چیز دیگه ای دارد اینا. اما در موضوعات مثلا یک کسی وصیت کرده است که یکی از این بنده های مرا آزاد کنید، نمیدونیم زید گفته امر گفته اون یکی گفته، اینجا میگن قرعه بیندازیم به اسم حکم درآمد او را آزادش میکنیم. اگر وصیت کرده است که یکی از این قطعات زمین را بفروشید، مثلا معین کرده اما نمیدونیم این قطعه زمین بالا بوده پایین بوده یمین بوده یسار بوده شمال جنوب، اینجا میشه قرعه بیندازیم به اسم هر یکی از این قطعات درآمد او را بفروشند و برای او خرج کنند. در موضوعات قرعه درسته، ما اینا گفتن اینم مولانفی از موضوعات، نمیدونیم این پسره یا دختره، این که حکمی موضوع دیگه، پس قرعه میاندازیم القرعه لکل امر مشکل. وقیل یقرع، چرا؟ لانها لکل امر مشکل. شهید ثانی میفهمان درست نیست این حرف، چرا؟ و یضعف بانه لا اشکال مع ورود النص الصحیح بذاله، میگه پس آنی که روایت صحیح از معصوم علیه السلام عبدالله ابن سنان از امام صادق پرسیده است، حضرت فرموده است که نصف الدیتین، دیگه ما اشتباه نداریم تا اینکه بگیم که لکل امر مشتبه یا لکل امر مشکل. لکل امر مشکل مشتبه اونجاست که دلیلی برای تعیین احد طرفین نباشد، و اما اگه دلیل باشد دیگه قرعه نوبتش نمیرسه. لا اشکال با ورود نص صحیح به ذالک و عمل اصحاب، اصحاب امامیه هم مطابق این صحیحه عمل کردن، فتوا داد. حتی قیل، تا گفته شده است، انه اجماع به تحقق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.